شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 خوش آمدید. هومن عسکری هستم، بار دیگر میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این شنبه 26 مهر ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این یک ساعت از پایان دوره 10 ساله قطعنامه 2230 که شورای امنیت و شکلگیری فضای دو قطبی بر سر ایران خواهید شنید، از جنگ لفظی بی سابقه میان دیپلمات‌های ارشد روسیه و ایران خواهیم گفت و همچنین از اذعان معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی به آمار بسیار بالای مسمومیت با الکل‌های نوشیدنی تقلبی در کشور. و اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم بنیامین صدر و آخرین خبرها.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر پایان دوره 10 ساله قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که از امروز شنبه همه مفاد این قطعنامه شامل محدودیت‌های هسته‌ای ایران پایان یافته است. در متن بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمده که با انقضای قطعنامه 2231 شورای امنیت باید با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچون برنامه هسته‌ای هر کشور فاقد تسلیحات هسته‌ای عضو MPT رفتار شود. در خبری دیگر، شورای اروپایی در بیانیه اعلام کرد که برخی دیگر از کشورهایی که عضو این اتحادیه نیستند هم تصمیم گرفتند از تحریم‌های این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران پیروی کرده و آن را با مقررات داخلیشان تطبیق دهند. نروژ، اوکراین، ایسلند، آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی و صربستان کشورهایی هستند که تحریم‌های هسته‌ای اتحادیه اروپا علیه ایران را اجرا خواهند کرد. ایالات متحده، نیوزیلند، ترکیه، ژاپن و بریتانیا هم در کنار 27 عضو اتحادیه اروپا پس از فعال شدن مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک اعمال دوباره تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را از سر گرفتند. رئیس مجلس در ایران قانون پیوستن جمهوری اسلامی ایران به معاهده CFT را به دولت ابلاغ کرد. محمد باقر قالیباف شنبه 26 مهر در نامه‌ای به مسعود پزشکیان قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به معاهده بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست 9 مهر خود به طور مشروط پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را تصویب کرده بود. یک مقام وزارت علوم در واکنش به آنچه رفتار نامتعارف شماری از دانشجویان خارجی در دانشگاه بوعلی سینای همدان خواند گفت که ابعاد قضیه در رسانه‌ها بزرگ نمایی شده است. وحید شالچی، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم شنبه بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت دانشگاه با موارد اثبات شده بدون اغماز برخورد می‌کند. اظهارات او پس از آن بیان می‌شود که حدود 2 هفته پیش گزارش‌هایی از پیشنهاد برقراری رابطه از سوی برخی دانشجو خارجی مرد دانشگاه بوعلی سینای همدان از جمله پیشنهاد ازدواج موقت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. خبرنامه امیرکبیر هم نوشت گزارش‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه برخی دانشجویان عراقی بارها اقدام به مطرح کردن پیشنهاد ازدواج موقت یا همون صیغه به دختران ایرانی کردند. خبرنامه امیرکبیر همچنین روز 14 مهر ویدئویی از تجمع مقابل دانشگاه بوعلی سینای همدان منتشر کرد و نوشت این تجمع در واکنش به این اتفاقها و با فراخوانی مردمی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته بود که نیروی انتظامی تلاش کرد جمعیت را متفرق کند. با این حال وحید شالچی، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، راهکار این وزارتخانه را برگزاری کارگاه و برنامه‌هایی برای آشنا کردن دانشجویان خارجی با آداب و رسوم ایرانی عنوان کرده و گفته قصد داریم از آنها بخواهیم که دقت بیشتری در رعایت هنجارهای جامعه ایران داشته باشند. علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ایران میگوید که برداشت بیروی از منابع زیرزمینی آب موجب گسترش پدیده فرونشست زمین در بیش از 750 شهر ایران شده است. این کارشناس حوزه شهری در گفتگو با روزنامه فرهیختگان چاپ تهران گفت که با تهدید پدیده فرونشست، آثار تاریخی و زیرساخت‌های حیاتی ایران در معرض آسیب جدی است. به گفته علی بیت‌اللهی حدود 63 اثر تاریخی ثبت شده ملی و 27 اثر دارای اهمیت جهانی در نواحی فرونشست واقع شدند. یک قاچاقچی سلاح که از یک قایق ماهیگیری برای فرستادن قطعات موشک بالیستیک از ایران به یمن استفاده کرده بود، در مجموع به 40 سال زندان در آمریکا محکوم شد. محمد پهلوان تبعه پاکستان در جریان یک عملیات نظامی ایالات متحده در دریای عرب زمستان سال گذشته بازداشت شد و در ماه ژوئن امسال هیئت منصفه دادگاه او را در 5 اتهام مطرح شده مجرم شناخت. از جمله اتهام‌های این مرد 49 ساله جرایم تروریستی و حمله سلاح‌های کشتار جمعی است. دادستان‌های فدرال ایالات متحده حالا پس از محاکمه محمد پهلوان گفتند که قطعات یافت شده در قایق او برخی از پیچیده‌ترین سیستم‌های تسلیحاتی بودند که جمهوری اسلامی به گروه‌های تروریستی منطقه منتقل کرده است.
بنیامین صدر بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
وزارت خارجه ایران در بیانیه ای اعلام کرد که دوره 10 ساله قطعنامه 2231 شورای امنیت در روز شنبه 26 مهر 1404 پایان می‌یابد و تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید لغو شوند. این در حالی است که با فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی به حالت تعلیق در آمده بود، از بامداد ششم مهر ماه امسال بازگشتند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
امروز شنبه 18 اکتبر 26 مهر ماه دوره 10 ساله قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران به پایان میرسد. برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام هم که 10 سال پیش امضا شده بود پایان یافت. وزارت امور خارجه ایران امروز در بیانیه اعلام کرد که با پایان این دوره 10 ساله همه مفاد قطعنامه شامل محدودیت‌های پیش‌بینی شده در مورد برنامه هسته‌ای ایران و سازوکارهای مربوطه خاتمه یافته تلقی می‌شوند. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت این نهاد نوشته که بر اساس مفاد قطعنامه 2231 این قطعنامه 26 مهر به صورت خودکار خاتمه می‌یابد و در نتیجه موضوع ایران از دستور کار شورای امنیت خارج می‌شود. وزارت خارجه روسیه هم روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با انقضای این قطعنامه برجام به تاریخ پیوست و از این پس باید با برنامه هسته‌ای ایران مانند هر کشور غیر هسته‌ای عضو معاهده MPT رفتار شود. سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه موسوم به توریکای اروپایی با حمایت آمریکا ششم شهریور امسال با فعال کردن سازوکار ماشه روند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را آغاز کردند. آنها از ایران خواسته بودند به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به مراکز هسته‌ای‌اش را بدهد، درباره ذخیره اورانیوم غنی شده 60% خود شفاف‌سازی کند و به میز مذاکره مستقیم با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای‌اش بازگردد. هرچند ایران و آژانس شهریور ماه با میانجیگری مصر توافقی در قاهره در مورد چارچوب جدید از سرگیری بازرسی‌ها امضا کردند، اما این توافق در عمل به نتیجه‌ای نرسید. بدین ترتیب از بامداد ششم مهر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که بر اساس توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی به حالت تعلیق درآمده بود بازگشتند. یک روز بعد سازمان ملل اجرای دوباره 6 قطعنامه تحریمی و بازگرداندن 43 فرد و 78 نهاد به فهرست تحریم‌ها را رسما اعلام کرد و اتحادیه اروپا بازگرداندن تحریم‌های ایران را تایید کرد. آمریکا، بریتانیا، کانادا، نیوزیلند، استرالیا، ترکیه و ژاپن هم به طور رسمی اعلام کردند که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را باز می‌گردانند. روسیه و چین که هر دو عضو دائم شورای امنیت هستند، اعلام کردند که بازگشت تحریم‌های این شورا درباره ایران را به رسمیت نمی‌شناسند. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده که علاوه بر 27 کشور عضو این اتحادیه، 9 کشور غیر عضو هم تصمیم گرفتند از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران پیروی کنند و آن را در مقررات داخلی خود بیاورند.
فرشته قاضی گزارش می‌داد. مسکو با رد تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم اسنپ‌بک یا همون ماشه تاکید کرده که برجام عملاً منقضی شده و از این پس برنامه هسته‌ای ایران باید صرفاً در چارچوب NPT و نظارت آژانس اتمی دنبال شود. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد.
از دیدگاه روسیه، چین و تعدادی کشورهای دیگه به خصوص کشورهای جهان سوم، بعضیاشون مهم مثل آفریقای جنوبی، هند، دقیقا همین جوره. یعنی نظرشون این است که این تصمیم اخیری که شورای امنیت گرفته قانونی نیست و بنابراین هم از نظر حقوقی هم از نظر جهتگیری سیاسی نظر این کشورها این است که برجام همونطوری که در خودش پیش بینی شده بود مدتش تمام خواهد شد و اوضاع به حال عادی برمیگرده. پرونده اتمی ایران تبدیل به یه پرونده عادی خواهد بود و از روی میز شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج میشه.
آیا بازگشت تحریم ها بعد از پایان قطعنامه 2231 هنوز اعتبار داره؟
طرف نظر از این که تعبیر و تفسیر روسیه و کشورهای همفکر روسیه رو در نظر بگیریم و یا تفسیر کشورهای اتحادیه اروپا و به خصوص امریکا و اون کشورهایی که موجب این تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد شدن، هر کدوم از این دو شرایط رو در نظر بگیریم برجام عمرش به پایان رسیده. هر دو گروه نظرشون این است که برجام دیگر در کار نیست، فقط تفاوتش این است که از دیدگاه روسیه برجام تموم شده و با برجام تمام تحریم ها هم تموم شده. از طرف گروه مقابل مفهومش این است که برجام تموم شده ولی تحریم های قدیمی همه برگشته در واقع و به این ترتیب با هم اختلاف نظر جدی دارن.
آقای محمودی، آیا به صرف اعلام روسیه و چین و حالا دیگر کشورها مبنی بر انقضای زمان یک قطعنامه این اعتبار داره یا فقط این یک موضع سیاسیه؟
مسئله هر قطعنامه شورای امنیت نیست، مسئله این قطعنامه به خصوص یا برجام به طور خاصه. ببینید، مسئله واقعیتش این است که تحریم هایی که علیه ایران اعمال شد در طول این 25 سال گذشته و به خصوص تحریم هایی که در سال 2010 به دنبال آشکار شدن فعالیت های ایران در فوردو اعمال شد علیه ایران از طریق قطعنامه 1929 که تحریم های سنگینی بود، در اون زمانی که صادر شد از طریق شورای امنیت تحریم های از نظر حقوقی درست لازم الاجرا و برای همه کشورهای دنیا لازم بود که خودشون ملزم به این تحریم ها می دیدند. کسی این رو مورد سوال قرار نمیداد. الان وضع این است که شورای امنیت تصمیمی گرفته که تعداد، یعنی اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد، اون تصمیم رو به رسمیت، اینجوری که به هر حال اطلاع اعلام عمومی کردن، به رسمیت نمیشناسن. وجه حقوقیش مورد سوال جدیه و تقریبا فقط به عنوان یک تنبیه سیاسی از دیدگاه این است دیده میشه. به همین دلیل جواب دقیق سوال شما از دیدگاه من این است که ما از این به بعد شاید این خواهیم بود که کشورهایی که اعتقاد دارن این تحریم ها برگشته، عمدتا کشورهای غربی، ژاپن، نیوزلند، استرالیا و غیره، این کشورها این تحریم ها رو ادامه خواهند داد با همون قدرتی که قبلا وجود داشت قبل از 2015. کشورهایی که این قطعنامه رو و این عملکرد اخیر شورای امنیت رو غیر قانونی و سیاسی فرض میکنن، خودشون رو ملزم به اجرای اون نمیبینن و بنابراین احتمالاً اون رو این تحریم ها رو اجرا نخواهند کرد. منتها تفاوتی که با قبل هستش صرف نظر از این مطلبی که عرض کردم اینه که وضعیت ایران خیلی ضعیف‌تر خواهد شد به خاطر اینکه کشورهایی که اعتقاد دارن این تحریم ها ناصحیح غیر قانونیه، به هر حال برای هر بار که بخوان با ایران معامله معمولی انجام بدن باید این مسئله در نظر بگیرن که ممکن مورد تحریم امریکا یا کشورهای غربی به خاطر این کارشون قرار بگیرن و بنابراین اثر روحی و روانی این وضع فعلی صرف نظر از جنبه‌های حقوقیش این خواهد بود که این کشورها به راحتی با ایران ادامه همکاری نخواهند داد. بنابراین یه موضع گیری سیاسی مهم بین دو قطب که یه مقدار البته متأثر از دو قطبی بودن کل سیاست بین المللی در حال حاضر.
آیا پیش از این یک همچین اتفاق وجود داشت که یک قطعنامه‌ای تاریخ انقضا داشته باشه و شورا بتونه اون رو لغو بکنه؟ آیا پیش از این یک همچین تجربه‌ای بوده؟
نه، این سیستم معاشه به اصطلاح که الان دیگه استفاده شده و که مفهومش این بود که تحریم‌هایی که قبلا وجود داشته تعلیق بکنن و باز بر اساس یک ابتکار تازه همه رو برگردونن علیه یک کشور، هیچ وقت سابقه نداشته در تاریخ سازمان ملل متحد. اما یه چیز تازه‌ای بوده و به همین دلیل هم الان برداشت من این است که عملکرد دولت‌ها در باره آینده این تحریم ها عملکرد سیاسی و با توجه به منافع اختصاصیشون در هر مورد خاصه، که مثلا اگه ما این معامله رو با ایران انجام بدیم انقدر ارزش سیاسی و اقتصادی و غیرش برای مهمه که اهمیتی نداره اگر مورد تحریم خاص امریکا یا کشور دیگه قرار بگیریم، ولی سابقه به این صورت نداشته اصلا.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد. چنان که شنیدید، در حالی که ایران میگوید با پایان دوره 10 ساله قطعنامه 2231 شورای امنیت در 26 مهر ماه تحریم‌ها علیه تهران باید لغو شود، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل حمایت می‌کنند. از دیگر سو، مخالفت کشورهایی مانند روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در عمل باعث ایجاد فضای دو قطبی در قبال موضوع ایران شده. در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند، نخست درباره برایند این وضعیت در عرصه سیاست جهانی پرسیدم.
واقعیتش اینه که دنیا در حال تحوله و از نگاه نظم بین المللی که بعد از جنگ جهانی دوم با ابرقدرتی امریکا و تمام این نهادهایی که یکیش همین سازمان ملل هست در نیویورک، شورای امنیت و غیره بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد و امریکا به هر حال و به اصطلاح غرب حرف آخر رو یا حرف مهم رو میزد، این در حال تحوله. شاید پرونده ایران جدا از مسئله غم‌انگیز بودن اون، پرونده هسته‌ای ایران، موضوع برجام و اینکه ایران نتونست در این یک دهه گذشته بخشی از جامعه بین الملل به خصوص همراه با مهمترین کشورهای توسعه یافته غربی بشه یا حداقل تعادلی بین غرب و شرق وجود بیاره، واقعا باعث تأسفه. ولی نشون دهنده اینه که یکی از اون مصداق‌های این تحولی که عرض کردم خدمتتون در مورد نظم بین الملل. در مورد موضوع قطعنامه 2231 که امروز ایران و روسیه مطرح میکنن که پایان پیدا کرده، یه دوشقگی به وجود آورده در نوع خانش نسبت به این موضوع، دو نگاه هست. یکی نگاه حقوق بین الملل و یکی نگاه سیاست بین الملل. از نگاه حقوقی قطعاً کاری که اتحادیه اروپا انجام داد، سه کشور اروپایی برای استفاده از مکانیزم ماشه در درون قطعنامه 2231، از نگاه حقوق بین الملل کاملا قابل توجیهه. از نگاه خانش سیاسی که الان کاری هستش که به خصوص روسیه و چین انجام میدن در حمایت از جمهوری اسلامی، نشون میده که هر دو تصمیم گرفتن واقعا خانش دیگری رو داشته باشن که این خانش خودش رو در همراهی جنبش عدم تعهد که در دوران جنگ سرد در دوران دوشقه به وجود اومده بود و نماینده 120 کشور هست، در خصوص قبول خانش روسیه و چین خودش رو نشون میده. به تعبیر دیگه، در اجرای این تحریم ها ممکنه که ما با صحنه مواجه نباشیم که در قبل از توافق برجام همه کشورها همراهی کردن و این دقیقاً اون چیزیه که خب قطعا جمهوری اسلامی دنبالشه. قدرت های بزرگتر روسیه و چین به دنبال اینن که این دو شقگی رو و دوباره هزینه‌ای که ایران میپردازه رو استفاده بکنن برای اینه که رقابت سیاسی و ژئوپلیتیک خودشون با امریکا و غرب بتونن تشدید ببخشن. از این جهت به نظر من بستگی به این داره که تا چه حد فروش نفت ایران با همراهی روسیه و چین، به خصوص چین که 90% نفت ایران رو میخره، و همراهی حداقل لفظی یا بیانیه ای توسط این 120 کشوری که اعلام کردن که همراهی میکنن با خانش چین و روسیه که این قطعنامه تمام شده و اصلا تحریم ها غیر قانونیه، باید ببینیم در عمل چطور خودش رو نشون میده.
شما به این تفاوت خانش اشاره کردید. فکر میکنید که با توجه به اینکه چین و روسیه در یک سوی این معادله ایستادند و هر دو هم کشورهای عضو دائم شورای امنیت هستند و خانش متفاوتی از اون کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا آمریکا دارن، کفه قدرت به کدام سو میچربه؟ در واقع کدام سو میتونه در نهایت خانش خودش رو به عنوان اون فصل الخطاب تعیین بکنه؟
خیلی سوال مهمه و سوال اتفاقا به گمان من پرسش بسیار سختی هست پاسخ دادنش، چون که حقیقتا در این یک دهه وضعیت تغییر کرده از نگاه قدرت، موضوع قدرت در این نظم بین المللی، به ویژه با روی کار اومدن دونالد ترامپ در امریکا که سیاستش رو بر مبنای همراهی و اتحاد برخلاف بایدن به اصطلاح مجموعه غرب که اتحادیه اروپا و بقیه کشور توش هستن تعریف نمی کنه، بلکه با نگاه اولویت به امریکا و منافع امریکا، موضوع تعرفه ها، زیر فشار گذاشتن اتحادیه اروپا، همراهی تا حدودی خیلی بیشتر از تصور خیلی ها با روسیه در جنگ اوکراین که در حیات خلوت امنیتی اروپا هست، همه اینها این فضا رو تغییر داده. اگر چین بتونه 90% نفت ایران رو بگیرن و اینو اسرائیلیا اینجوری تعبیر کردن که این روشن کردن رهیاب کشتی‌های سایه نفتی ایران که چین خریدار نفت اون هست، نشون دهنده نوع تحریکه که جمهوری اسلامی داره این رو پیام رو مخابره میکنه که بله ما راحت نفت میتونیم صادر بکنیم و شما جلوی ما رو نمیتونید بگیرید. آیا واقعاً این اراده و این اشتها در امریکا، در اروپا وجود داره؟ من فکر میکنم که مثل بار پیش نخواهد بود. جمهوری اسلامی احتمالاً این بار خیلی بیشتر از گذشته مقاومت خواهد کرد در مقابل این تحریم ها، در مقابل به اصطلاح همراهی با اروپا، همراهی با امریکا، مگر اینکه واقعاً فضا بخواد به سمت یک برخورد نظامی جدی بشه که در اون قطعا امریکا و ناتو باید حضور پیدا بکنن.
نتیجه این کشمکش سیاسی در عمل برای ایران چه خواهد بود؟
نتیجه این کشمکش سیاسی دو چیز خواهد بود. یا امریکا و به خصوص دونالد ترامپ با به وجود آوردن شبکه‌ای از قدرت علیه حکومت، جمهوری اسلامی و مقاماتی که در جمهوری اسلامی هستند رو به تسلیم واخواهد داشت، واقعا تسلیم شدن در خصوص برنامه هسته‌ای، در خصوص یعنی عدم غنی‌سازی و تحویل دادن اورانیوم های 60% غنی شده، دست از نظر موشکی پایین بردن برد موشک ها که نتونه به اسرائیل یا حتی کشورهای دیگه در منطقه که بسیار حساس و همپیمان امریکا هستن بتونه مورد حمله قرار بده، و همچنین عدم تقویت محور مقاومت به شکلی که بتونه یک تهدید باشه. اگر این تسلیم انجام بشه، من فکر می‌کنم حتی این نظم بین الملل رو هم تغییر خواهد داد. اگر این اتفاق نیفته و به هر دلیلی مجموعه که به اصطلاح غرب هست، اتحادیه اروپا، امریکا و غیره، و جمهوری اسلامی بتونه سر پا بمونه، تغییری از درون اتفاق نیفته، قطعا این رو هم به نظم بین الملل و این نگاه ژئوپلیتیکی تأثیر میگذاره و به گمان من جمهوری اسلامی سر پا خواهد ماند و این تقویت میکنه روحیه مقاومت رو و تغییر این نظم بین الملل رو به سمت نوعی از دو قطبی که خیلی ها اون رو به عنوان جنگ سرد جدید مطرح میکنن، بین روسیه، چین از یک طرف، اروپا و امریکا از طرف دیگه، و این در این میان هم جمهوری اسلامی در طیف چین و روسیه قرار خواهد گرفت. از نظر داخلی هم من فکر میکنم که خب بستگی به این داره که بعد ببینیم که جنبش های داخل ایران چه اتفاقی خواهد داد، ولی من یک برخورد رو، آقای عسکری، اگر این سیستم به همین شکل پیش بره، یک برخورد نظامی رو بسیار محتمل میدونم.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند. و اما از جنگ لفظی بی سابقه‌ای بشنوید میان دیپلمات‌های ارشد دو کشور که در مذاکرات برجام شرکت داشتند. در یک سو محمد جواد ظریف، وزیر خارجه سابق ایران، که در تازه ترین اظهارات خودش گفته که به سرگئی لاوروف، همتای روس او، دستور داده بودند که نگذارد برجام نهایی شود. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه پیشین ایران همتای روس خود سرگئی لاوروف را به کارشکنی در توافق هسته‌ای سال 2015 متهم کرده است. محمد جواد ظریف در 58مین گرد همایی یاران و دانش آموختگان دانشگاه تبریز عصر پنجشنبه 24 مهر ماه در سالن اجلاس جامعه مهندسان مشاور ایران گفت:
اما روسیه دو تا خط در مورد یک، ایران هیچگاه نباید روابط عادی با دنیا این خط قرمز بدون تهدید روسیه است. من بعد از 40 سال کار با روسیه. دو، ایران نباید به درگیری با دنیا بکشه. چرا؟ چون روسا بر اساس معادلات خودشون معتقدن که درگیری ما بازم به معنی تفوق دنیا میشه بر ایران و نهایتش این میشه که ما رابطه‌مون با دنیا.
این اظهارات وزیر امور خارجه در دولت حسن روحانی مستقیما ماهیت روابط تهران مسکو را به چالش می‌کشد. آنگونه که جمهوری اسلامی می‌خواهد باور کند که روسیه متحد قدرتمند و راهبردی ایران در صحنه جهانی است و آنگونه که به واقع مسکو سیاست بر پایه منافع ملی خود را پیش می‌برد و از ایران و منافعش به عنوان وجه المصالحه در نرد سیاستی که با غرب می‌بازد سود می‌برد. از دیدگاه محمد جواد ظریف، اقدامات روسیه در طول مذاکرات هسته‌ای نه یک اختلاف نظر ساده، بلکه تلاشی راهبردی برای مدیریت روابط ایران با جهان از سوی مسکو بوده است. در نهایت محمد جواد ظریف روسیه را مستقیماً به افشای آمدانه اطلاعات حساسی چون سفر قاسم سلیمانی به مسکو و علنی کردن فروش پهپادهای ایرانی به این کشور متهم می‌کند تا عمق بی‌اعتمادی و روایت خود از یک متحد غیرقابل اتکا را تکمیل کند. سرگئی لاوروف پیشتر تصویری کاملا متفاوت از وقایع ارائه داده بود و در حاشیه نشست عرب روسیه در گفتگو با رسانه‌های عرب زبان مسئولیت اصلی را متوجه خود ظریف دانسته بود. او مکانیزم ماشه را یک دام حقوقی توصیف کرد که در مرحله پایانی مذاکرات مستقیماً میان محمد جواد ظریف و جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا مورد توافق قرار گرفت. سرگئی لاوروف تأکید می‌کند که روسیه و دیگران در آن مقطع عملاً ناظر بودند و از این توافق دو جانبه شگفت زده شدند. این جنگ لفظی در تضاد کامل با سیاست رسمی نگاه به شرق قرار می‌گیرد. اظهارات محمد جواد ظریف نشان می‌دهد که در سطوح بالای دیپلماتیک بی‌اعتمادی و سوءظن نسبت به نیات واقعی روسیه وجود دارد و اتحاد تهران و مسکو بیش از آن که مبتنی بر منافع مشترک بلند مدت باشد، اتحادی تاکتیکی برای مقابله با فشار غرب است. این جدال نشان می‌دهد که حتی در اتحادهای راهبردی علیه غرب، تضاد منافع ملی می‌تواند خطوط گسلی عمیق‌تر از دشمنی‌های مشترک ایجاد کند.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد.
شنونده ساعت 14 هستید.
دانشمندان برای نخستین بار توانستند تشکیل حلقه‌های تازه را در فضا مشاهده کنند. حلقه‌هایی که به دور جرم کوچکی که در زبان انگلیسی به نام کایرون در میان زحل و اورانوس در حال شکل‌گیری اند. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
حلقه‌های باشکوه زحل همیشه از شگفتی‌های منظومه شمسی به شمار می‌رفتند. حلقه‌هایی که پهنایی نزدیک به 280 هزار کیلومتر دارند و سیاره قولپیکر زحل را در بر می‌گیرند. اما حالا دانشمندان میگویند جرم کوچکی که آن را در زبان انگلیسی کایرن نامیده اند نیز صاحب حلقه های دیدنی است و نکته جالبتر این که این حلقه ها هنوز در حال شکل گیری اند. کایرن جسمی یخی و کوچک است که در فاصله میان زحل و اورانوس به دور خورشید میچرخد. این جرم نه کاملا سیارک است و نه دنباله دار، اما ویژگی‌های هر دو را دارد. اخترشناسان سال‌ها می‌دانستند که موادی در اطراف این جرم وجود دارد، اما برای نخستین بار با استفاده از تلسکوپ‌های قدرتمند در برزیل توانستند 4 حلقه مشخص را شناسایی کنند. 3 حلقه درونی در فاصله نزدیک به کایرن قرار دارند و حلقه 4 که تازه کشف شده بسیار دورتر است. به گفته پژوهشگران این ساختار در حال دگرگونی است و تغییرات آن در مشاهدات سالهای مختلف کاملا آشکار است. سرپرست این تحقیق میگوید این کشف نگاهی نادر به لحظه تولد یک سیستم حلقه‌ای میدهد، چیزی که پیشتر فقط در سیارات عظیمی مانند زحل دیده شده بود. حلقه‌های کایرن احتمالاً از یخ و ذرات سنگی تشکیل شده اند، موادی که شاید بر اثر برخورد یک قمر یا پرتاب ذرات از خود کایرن ایجاد شده باشند. این کشف تازه نشان می‌دهد که شکل‌گیری حلقه‌ها منحصر به سیارات بزرگ نیست، بلکه پدیده جهانی است. تاکنون 4 جرم کوچک در منظومه شمسی شناخته شدند که حلقه دارند. پژوهشگران میگویند نتیجه پژوهش‌های تازه به آنها کمک می‌کند که بفهمند حلقه‌ها و قمرها در فضا چگونه به وجود می‌آیند و چه عواملی باعث پایداریشان می‌شود. شاید در آینده کایرن برای اخترشناسان همان نقشی را بازی کند که زحل برای ما بازی کرده و پنجره‌ای باشد برای درک تازه‌ای از زیبایی و پویایی جهان.
گزارشی بود از سپیده بهکام و در اینجا بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم بنیامین صدر و آخرین خبرها.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر پایان دوره 10 ساله قطعنامه 2231 شورای امنیت اعلام کرد که از امروز شنبه همه مفاد این قطعنامه شامل محدودیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان یافته است. در متن بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده که با انقضای قطعنامه 2231 شورای امنیت باید با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچون برنامه هسته‌ای کشورهای فاقد تسلیحات هسته‌ای عضو معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یا همان MPT رفتار شود. این در حالی است که قطعنامه مربوط به پایان یافتن تحریم‌ها در شورای امنیت رأی نیاورد و مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌های جمهوری اسلامی مدتی است که فعال شده و به کار افتاده است. در همین حال شورای اروپایی در بیانیه اعلام کرد که برخی دیگر از کشورهایی که عضو این اتحادیه نیستند هم تصمیم گرفتند از تحریم‌های این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران پیروی کرده و آن را با مقررات داخلی خود تطبیق دهند. ایالات متحده آمریکا، نیوزلند، ترکیه، ژاپن و بریتانیا در کنار 27 عضو اتحادیه اروپا پس از فعال شدن مکانیسم ماشه اعمال دوباره تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را از سر گرفتند و برخی کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند هم همچون نروژ، اوکراین، ایسلند، آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی و صربستان تحریم‌های هسته‌ای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران را اجرا خواهند کرد. رئیس مجلس در ایران قانون پیوستن جمهوری اسلامی ایران به معاهده CFT را به دولت ابلاغ کرد. محمد باقر قالیباف امروز شنبه در نامه‌ای به مسعود پزشکیان قانون الحاق جمهوری اسلامی به معاهده بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را بر اساس اصل 123 قانون اساسی ایران ابلاغ کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست 9 مهر ماه خود به طور مشروط پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون CFT را تصویب کرده بود، به طوری که منوط به رعایت قوانین داخلی ایران باشد. یک مقام وزارت علوم در واکنش به آنچه رفتار نامتعارف شماری از دانشجویان خارجی در دانشگاه بوعلی سینای همدان خواند، گفت که ابعاد قضیه بزرگ نمایی شده اما دانشگاه با موارد اثبات شده بدون اغماز برخورد خواهد کرد. اظهارات او پس از آن بیان می شود که حدود 2 هفته پیش گزارش هایی از پیشنهاد برقراری رابطه از سوی برخی دانشجویان خارجی مرد عراقی دانشگاه بوعلی سینای همدان از جمله پیشنهاد ازدواج موقت یا همان صیغه به دختران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ایران میگوید که برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی موجب گسترش پدیده فرونشست زمین در بیش از 750 شهر ایران و تهدید آثار تاریخی و زیرساخت‌های حیاتی کشور شده است. یک قاچاقچی سلاح که از یک قایق ماهیگیری برای فرستادن قطعات موشک بالستیک از ایران به یمن استفاده کرده بود، در مجموع به 40 سال زندان در آمریکا محکوم شد. محمد پهلوان تبعه پاکستان در جریان یک عملیات نظامی ایالات متحده در دریای عرب زمستان سال گذشته بازداشت شد و در ماه ژوئن امسال هیئت منصفه دادگاه او را در 5 اتهام مطرح شده مجرم شناخت و حالا حکم این مرد 49 ساله صادر شده است. و اینکه روز شنبه نمایندگان آمریکا و چین توافق کردند مذاکرات بر سر میزان تعرفه‌ها از هفته آینده از سر گرفته شود. هفته گذشته چین اعلام کرد که مقررات و کنترل‌های مالیاتی سختگیرانه‌تری بر مواد معدنی کمیاب و محصولات ساخته شده از این مواد به اجرا در خواهد آمد. در واکنش به این اقدام، دونالد ترامپ تعرفه‌های کالاها و محصولات صادراتی چین به آمریکا را 100% افزایش داد و میزان این تعرفه‌ها به 130% رسید.
بنیامین صدر بود و آخرین خبرها.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امیدوار است که عربستان سعودی به توافق‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیم بپیوندد. در همین حال گزارش‌هایی از مذاکرات میان واشنگتن و ریاض برای انعقاد یک پیمان دفاعی راهبردی منتشر شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزائری.
روزنامه بریتانیای فاینانشال تایمز گزارشی از مذاکرات میان آمریکا و عربستان سعودی بر سر یک پیمان دفاعی منتشر کرده. توافقنامه‌ای همچون پیمان آمریکا با قطر که قرار گرفتن قطر در معرض هر گونه حمله تهدیدی برای ثبات و امنیت آمریکا به شمار می‌آید. بنابر این گزارش عربستان سعودی امیدوار است که در جریان سفر ماه آینده ولیعهدش محمد بن سلمان به واشنگتن بتواند این پیمان را با آمریکا منعقد کند. یک مقام مسئول آمریکایی به فاینانشال تایمز گفته است که مذاکراتی برای امضای توافقنامه ای در سفر ولیعهد سعودی به آمریکا در جریان است، اما هنوز جزئیاتش به پایان نرسیده. مسعود الفک، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه که مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی است، درباره اهمیت این کشور به رادیو فردا میگوید:
هنوز بر خود پادشاهی سعودی، نه رسانه‌های رسمی و غیر رسمی، بنا حتی مراجع رسمی در این رابطه هیچ اظهار نظری نکردند، نه مثبت و نه منفی. در این رابطه در نتیجه هنوز هیچ چیزی وجود نداره، اما در کل روابط بین پادشاهی سعودی و ایالات متحده آمریکا یک روابط استراتژیک بوده. اسلحه سعودی به دیگه زیر ساخت‌های اقتصادی، صنعتی، همه اینها رابطه تنگاتنگی با ایالات متحده آمریکا دارن. این از یک طرف. از طرف دیگه خود پادشاهی سعودی به عنوان بزرگترین کشور خاورمیانه با حدود مساحت 2,150,000 کیلومتر مربع که بخش اعظم حتی شبه جزیره عرب رو تشکیل میده با جمعیت حدود 32 میلیون و یکی از مهمترین ذخایر نفتی جهان رو در خودش جا داده، به این کشور یک اهمیت ویژه میده. ابزون بران اهمیت دینی کشور برای جهان اسلام و اهمیت قومیش برای جهان عرب.
پیشتر وزارت خارجه آمریکا همکاری دفاعی با سعودی را از سنگ بناهای اصلی راهبرد منطقه واشنگتن توصیف کرده بود. عربستان سعودی یکی از بزرگترین مشتریان اسلحه از آمریکا به شمار می آید. اردیبهشت ماه گذشته و در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به سعودی، واشنگتن و ریاض قرارداد تسلیحاتی 142 میلیارد دلاری امضا کردند. قراردادی که کاخ سفید آن را بزرگترین توافق دفاعی در تاریخ خواند که شامل توانایی‌های هوایی، فضایی، دفاعی، امنیتی، موشکی، دریایی و مرزی می شود. با این وجود عربستان سعودی همچون دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تا حدود 15 سال گذشته از تغییر احتمالی در سیاست‌های ایالات متحده و تغییر اولویت‌هایش نگرانند، از جمله آن که پس از حمله بزرگ سال 1989 به تأسیسات نفتی عربستان سعودی که در دوره نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ روی داد، ایالات متحده دست به اقدامی نزد. البته واشنگتن همان هنگام ایران را به دست داشتن در آن حملات متهم کرد، اتهامی که تهران رد می‌کند. عربستان سعودی ماه گذشته یک پیمان دفاعی مشترک راهبردی با پاکستان منعقد کرد. درباره امکان انعقاد پیمان دفاعی میان واشنگتن و ریاض، مسعود الفک به رادیو فردا می‌گوید:
به احتمال زیاد روابط کاملا استراتژیکی خواهد بود. شاید قراردادی شبیه قرارداد با قطر و شاید حتی مهمتر از اون. پادشاه سعودی گزینه‌های زیادی داره. ما می‌بینیم که وقتی تونست یک توافق استراتژیک با پاکستان به عنوان مهمترین کشور اتمی مسلمان منعقد بکنه، نشون میده که ریاض داره به طرف توافق‌ها و یا همپیمانی‌های غیر کلاسیک میره، از نوع جدیدی که بتونه به این کشور قدرت مانور در رابطه با تحولات سریعی که منطقه خاورمیانه باش روبرو هست با اونها مواجه بشه.
در دوره ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا مذاکراتی برای یک پیمان دفاعی میان وا واشنگتن و ریاض در جریان بود که در ازای آن سعودی روابط با اسرائیل برقرار می‌کرد. این مذاکرات اما پس از حملات 7 اکتبر گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی و آغاز جنگ غزه متوقف شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. حال آقای ترامپ امیدوار است عربستان سعودی به پیمان‌های ابراهیم بپیوندد. توافقنامه‌هایی که در دولت نخست او منعقد شد و طی آن شماری از کشورهای عربی و اسلامی با اسرائیل پیمان عادی‌سازی روابط منعقد کردند.
امیدوارم پیوستن سعودی به این پیمان‌ها را هم ببینیم. معتقدم اگه سعودی به پیونده همه خواهند پیوست، چون از احترام بزرگی برخوردار.
مسعود الفک میگوید که سعودی مخالف پیمان ابراهیم نیست، اما رایگان به این پیمان نمی‌پیوندد.
و بهایی که اسرائیل میخواد پرداخت بکنه و یک بهای قانونی بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل هست، اون پذیرفتن تشکیل یک دولت فلسطینی بر اساس سرزمین‌های اشغالی 1967 از جمله قدس شرقی.
آنچه در روزها و ماه‌های آینده خواهیم دید ادامه تحولاتی است که منطقه شاهد آن است، تحولاتی که به ویژه پس از جنگ غزه و رویدادهای مرتبط با آن سریع‌تر شد.
از ایلیا جزایری می‌شنیدید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شرکت تنکر ترکرز که رفت و آمد کشتی ها در آبهای بین المللی را رصد می کند، گزارش داده که ایران چند روز پس از فعال ساختن سیستم ارتباطی خودکار نفتکش‌های خود، بار دیگر به روش سابق حرکت تانکرها بدون روشن کردن سیستم های ردیابی بازگشته است. رسانه های بین المللی و رسانه های ایران هم حدس و گمان های مختلفی را درباره این اقدام موقت تهران منتشر کردند. جمشید زند گزارش می دهد.
تانکر ترکرز، شرکتی که رفت آمد تانکرهای نفتی در آبهای بین المللی را رصد می کند، روز 21 مهر خبر داده بود که نفت کشای شرکت ملی نفت ایران برای نخستین بار پس از 7.5 سال بدون خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار دریایی AIS در آبهای بین المللی رفت آمد می کنند. اما به گفته تانکر ترکرز، نفت کشای ایران به تدریج سیستم AIS خود را خاموش کردند و در روز 5 شنبه تنها 1/6 از این تانکرها با سیستم AIS فعال در آبهای بین المللی حرکت می کردند. سیستم GPS برای تعیین محل دقیق یک کشتی با استفاده از ماهواره‌های مختلف به کار می رود، اما AIS سیستم ارتباطی بین کشتی ها و بنادر و گارد ساحلی برای رد و بدل اطلاعات دقیق درباره هویت، محل جغرافیایی، سرعت و امنیت دریایی است. در سالهای گذشته تانکرهای ایرانی و یا تانکرهای کرایه‌ای که با پرچم کشورهای دیگر نفت ایران را حمل می‌کردند، با خاموش کردن سیستم ردیابی GPS و سامانه شناسایی خودکار AIS تلاش می‌کردند تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت را دور بزنند. در روزهای اخیر تحلیلگران، رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های ایران در گزارش‌های خود سناریوهای مختلفی را به عنوان دلیل یا دلایل حرکت تانکرها با سیستم AIS فعال منتشر کرده‌اند، ولی مقامات جمهوری اسلامی تاکنون درباره این تغییر رویه اظهار نظر نکرده‌اند. دالغا خاتون‌اولو، تحلیلگر حوزه انرژی در باکو، یکی از دلایل این تغییر رویه را تلاش احتمالی ایران برای جلوگیری از توقیف نفتکش‌هایش می‌داند.
روشن شدن سیستم شناسایی خودکار نفتکش‌های حامل پرچم ایران میتونست اقدامی از طرف جمهوری اسلامی برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت‌های حمل و نقل دریاییش بعد از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل باشه، تا کشورهای خارجی به بهانه خاموش بودن سیستم شناسایی خودکار نفتکش‌ها اونها رو توقیف نکنن. شاید هم به خاطر محدودیت‌های پذیرش کشتی‌ها در بنادر و ارائه خدمات خارجی مانند بیمه به نفتکش‌هایی باشه که سیستم شناسایی خودکارشون خاموشه. نکته دیگه این که فقط 35% از نفت ایران توسط نفتکش‌هایی از بنادر ایران بارگیری میشه که پرچم خود ایران رو دارن و این نفت هم در آب‌های شرق آسیا به ناوگان موسوم به ناوگان ارواح، به کشتی‌هایی که عضو ناوگان ارواح یا ناوگان سایه هستن منتقل میشه و تحت نام نفت دیگر کشور
با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، کشورهای مختلف می‌توانند نفت کشا و کشتی‌های تجاری جمهوری اسلامی را که مزنون به نقض تحریم‌ها هستند، بازرسی و توقیف کنند. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن، در یادداشتی در حساب کاربری ایکس نوشته است: شاید تهران امیدوار است این تغییر رویه به عنوان نیت خیر ایران تعبیر شده و به کاهش فشار تحریم ها منجر شود و ایران بتواند به صادرات غیرقانونی ولی قابل تشخیص نفت ادامه دهد. به باور آقای طالبلو، ممکن است این کار ایران واکنشی هم باشد به فشارهای مرتبط با کشتیرانی، مانند اقدام اخیر مالزی در جلوگیری از انتقال نفت از یک تانکر به تانکر دیگر و یا خاموش کردن سیستم ردیابی در آبهای آن کشور. گریگوری برو، مورخ و تحلیلگر ارشد در گروه اوراسیا، هم احتمال توافق با آمریکا و یا نشان دادن نیت خیر ایران را بعید می‌داند و معتقد است تهران یا مجبور به این کار شده یا به صورت تاکتیکی دست به چنین کاری زده است. در ماه‌های اخیر دولت آمریکا در راستای اعمال سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ، تحریم‌های خود علیه صادرات نفت، گاز و محصولات صنایع پتروشیمی ایران را تشدید کرده است. هفته گذشته و پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا یک بندر چینی و یک پالایشگاه نفت چین را به لیست تحریم‌های خود افزود تا از انتقال نفت ایران به چین از طریق ناوگان ارواح جلوگیری کند. پیشتر ده‌ها کشتی که در نقل و انتقال غیرقانونی نفت ایران نقش داشتند، تحریم شده بودند. چین بزرگترین مشتری نفت خام ایران است و آمریکا سال‌هاست تلاش می‌کند با اعمال تحریم‌های شدید، شرکت‌های دولتی چین، پالایشگاه‌های کوچک و شرکت‌های کشتیرانی را از خرید نفت ایران منصرف کند. اما تغییر رویه ایران تنها برای چند روز و عدم واکنش مقامات وزارت نفت به گزارش‌ها و حدس و گمان‌های مختلف، به گفته دالغا خاتون‌اولو، احتمالاً نیت و هدف ایران از روشن کردن سیستم AIS را برآورده نکرده است.
احتمالاً سیگنال مثبتی می‌خواست به آمریکا بده در مورد شفافیت، در مورد مشروعیت حمل و نقل دریایی یا تهدیدی به کشورهای دیگه که متوجه بشن این کشتی مال ایرانه، نفتکش مال ایرانه، حامل سلاح و تجهیزات مربوط به برنامه هسته‌ای نیست و توقیف اون میتونه تبعاتی داشته باشه. به هر حال این سیگنال ها رو میخواسته بده، اما سیگنالش بی پاسخ مونده یا اون رو بیهوده تلقی کرده خودش که نتیجه ای نخواهد داشت و لذا دوباره برگشته به سیستم خاموش.
تا کنون آمریکا و کشورهای اروپایی به این اقدام موقت ایران واکنش نشان ندادند.
جمشید زند گزارش میداد.
به دنبال مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
روابط اقتصادی ایران و گرجستان طی دو دهه اخیر فراز و نشیب فراوان داشته، اما آنطور که بخش گرجی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بر مبنای داده‌های مرکز آمار این کشور گزارش داده، در حال حاضر 13,000 شرکت ایرانی در سامانه رسمی این کشور به صورت ثبت شده وجود دارد. این شرکت‌ها چگونه ثبت شدند و مشغول چه فعالیت‌هایی هستند؟ هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
پلاک 111 خیابان اوزنادزه در پایتخت گرجستان تفلیس یکی از چندین مکانی است که به عنوان آدرس حدود 700 شرکت ایرانی در سیستم رسمی گرجستان ثبت شده. ساختمانی مسکونی که در مراجعه خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اثری از فعالیت اقتصادی در آن دیده نمی شود و این تنها نمونه نیست. در روستای دونتا در شهر سچخره که جمعیت آن حدود 100 نفر است، 800 شرکت ایرانی تنها در یک آدرس ثبت شده. در روستاهای دور افتاده دیگری نیز نمونه های مشابهی دیده می شود. این گزارش نشان می دهد که مالکیت این اماکن در اختیار شهروندان گرجستان است و یک نام بیش از بقیه به عنوان کسی که رابطه شرکت ها با آدرس هاست در مدارک رسمی به چشم می خورد. مارگالیتا تودادزه که نه تنها واسطه بسیاری از شرکت های ایرانی برای ثبت است، بلکه فعالیتش شامل همکاری با تجاری از کشورهای عربی نیز می شود که در سالهای اخیر فعالیتشان در گرجستان شدت گرفته است. ثبت شرکت در گرجستان روند آسانی دارد و سرمایه گذاری از طریق تجارت یا خرید ملک یکی از مسیرهای دریافت اقامت موقت در گرجستان به حساب می آید. از سالهای 2011-2012 روند حضور ایرانیان برای فعالیت اقتصادی در گرجستان افزایش یافت، اما این روند همیشه یکسان نبوده و در طول سالها با فراز و نشیب همراه بوده است. به طور مثال با افزایش فشارهای بین المللی در سال 2013 و انتشار گزارش‌های درباره سوء استفاده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از گرجستان به عنوان پوششی برای دور زدن تحریم‌های بین المللی، این کشور عرصه را بر ایرانی‌ها تنگ‌تر کرد و از جمله داشتن حساب بانکی برای ایرانی‌ها با دشواری همراه شد. پس از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به برجام 10 سال پیش، تهران تلاش کرد تا این وضعیت را بهبود دهد و از جمله رفت آمد بدون نیاز به روادید از سر گرفته شد. اگرچه همه‌گیری ویروس کرونا و کوچ بسیاری از ایرانیان و سرمایه‌هایشان از گرجستان به ترکیه روند کاهشی در فعالیت اقتصادی ایرانیان در گرجستان را رقم زد، اما برآوردهای بخش گرجی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نشان می‌دهد که بین سال‌های 2022 تا 2024 سال گذشته واردات ایران از گرجستان 24% افزایش نشان می‌دهد، رقمی معادل 285 میلیون دلار. بخش عمده این افزایش مربوط به مواد لازم در حوزه ساخت و ساز و مشخصاً فلزات و بخش‌های چون غذا و محصولات کشاورزی می‌شود. حوزه فعالیت شرکت‌ها هم بسیار گسترده است، از کلوب‌های شبانه گرفته تا کلاس‌های آشپزی. آنها که در بخش ساخت و ساز فعالند و دیگران در عرضه محصولات بهداشتی. اگرچه مشخص نیست که از حدود 13,000 کسب و کار ایرانی ثبت شده در گرجستان چه تعداد همچنان فعالیت مداوم دارند، اما با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران که با فعال شدن سازوکار ماشه باز می‌گردند، نگاه‌ها به کشورهایی چون گرجستان معطوف است که دولتش توسط مخالفان متهم به روابط نزدیک با تهران است و مشخص نیست که تا چه حد با تحریم‌های بین‌المللی همراه خواهد شد.
گزارشی بود از هانا کاویانی.
بازار تلفن‌های ساری.
مهردشت
شهر. عاشق خیابان سعدی.
کرمانشاه. کرمان.
قزوین.
بازار سنتی عراق.
شیراز.
شهر کرج. میدون کرج.
کرج.
تبریز.
شهرستان وشنویه.
قم.
بازار بزرگ تهران.
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. اینجا فرصتی هست که بهتون یادآوری بکنم که اگر مایل بودید اخبار، گزارش‌ها، تحلیل‌های بیشتر رو مطالعه کنید، دریافت کنید، میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. radiofarda.com وبسایت رسمی رادیو فرداست که 24 ساعته در خدمت شما مخاطبان عزیز رادیو فرداست. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت شنبه 19 مهر ماه اعلام کرد که آمار واقعی مسمومیت با الکل تقلبی در ایران چند برابر بیشتر از مواردی است که به دلیل این مسمومیت به اورژانس مراجعه می‌کنند. این مقام وزارت بهداشت پیشتر سرانه مصرف الکل در ایران را بالا عنوان کرده بود. مهدی طه‌باز گزارش می‌دهد.
مصرف الکل در ایران در طول این 5 دهه که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد از موارد مناقشه برانگیز در جامعه بوده است. پس از سال 1357 تولید و مصرف نوشیدنی‌های الکلی ممنوع شد و با توجه به احکام اسلامی مجازات‌های بعضاً سنگین در مورد مصرف کنندگان آن به اجرا درآمد. با این وجود همانند بسیاری از کشورهای دنیا حتی کشورهای اسلامی برخی شهروندان در ایران هم علاقمند مصرف الکل هستند و ممنوعیت عرضه باعث شده تا بازار سیاه مشروب‌های الکلی رونق یابد که در بسیاری موارد نوشیدنی تقلبی یا جان افراد را گرفته و یا لطمات جسمی جبران ناپذیری وارد کرده است. در تازه‌ترین اظهار نظر در این رابطه، علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت اعلام کرد آمار واقعی مسمومیت با الکل تقلبی در ایران چند برابر بیشتر از مواردی است که به دلیل این مسمومیت به اورژانس مراجعه می‌کنند.
هر کدوم از اینایی که مراجعه می‌کنن به اورژانس ما، شما میتونید اینو معادل 10 نفر در نظر بگیرید که یا مصرف میکنه یا دچار مسمومیت‌های خفیف داره میشه. اکثر اینایی که میان اورژانس کسانی هست که اون الکل متیلیک استفاده کردن، الکل تقلبی. اون افرادی که الکل دیگه رو دارن استفاده میکنن، چون پاشون به اورژانس کمتر باز میشه، پس بنابراین احتمالاً حجم افراد بیشتر از این باشه.
آقای رئیسی پیشتر هم در اظهار نظری سرانه مصرف الکل در ایران را بالا عنوان کرده بود.
موضوع الکل، مثلا میخواد در مورد الکل صحبت بکنی که آقا مثلا این مشکلات وجود داره، باید مثلا حتی به نظر من مراکز ترک الکل حتی ما داشته باشیم. اینو بخوایم مطرح بکنیم یه عده پیدا میشن آقا الکل کجا بود؟ کشور اسلامی میگه الکل مصرف میکنه. بله مصرف میکنه، خوبم مصرف میکنه، بخوام سرانه مصرف هم بالاست.
در سالیان گذشته شهرهای مختلف ایران بارها شاهد موج مرگ شهروندان بر اثر مصرف نوشیدنی های تقلبی الکلی بودند، از جمله در مهر ماه 1403 که تعداد قربانیان مصرف این گونه نوشیدنی ها در 3 استان مازندران، گیلان و همدان به 26 نفر رسید. همچنین آبان ماه همان سال قوه قضاییه ایران اعلام کرد حکم اعدام 4 متهم اصلی پرونده مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در استان البرز در ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد. این مرکز اعلام کرده بود که این افراد در حوزه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی در کرج فعالیت و الکل متانول را به جای الکل اتانول عرضه می‌کرد. این افراد متهم بودند که زمینه تولید و توزیع مشروبات الکلی مسموم در خرداد 1402 را فراهم کردند که به مرگ 17 تن و مسموم شدن 191 نفر در استان البرز منجر شد. در نهایت آنچه می‌ماند نه فقط آمار مرگ و میر که پرسه شی بی پاسخ است درباره بهایی که جامعه برای پنهان کردن یک واقعیت می‌پردازد.
از مهدی طاهباز می‌شنیدید. و اما در قبرس، جزیره‌ای که قرن‌ها به سرزمین گربه‌ها معروف بوده، حالا جمعیت گربه‌ها به بحران تبدیل شده. دولت قبرس در جستجوی راهی است تا میان تاریخ، دلسوزی و محیط زیست تعادل برقرار کند. شهرام ابراهیمی گزارش می‌دهد.
قبرس، جزیره زیبا در میان آبهای مدیترانه، این روزها گربه هایش بیش از هر زمان دیگری به چشم می آیند. آنقدر که مقام ها می گویند، اکنون تقریباً به ازای هر شهروند یک گربه خیابانی در این کشور توریستی زندگی می کند. برآوردها نشان می دهد جمعیت گربه ها به نزدیک 1 میلیون رسیده و بسیاری از فعالان محیط زیست معتقدند عدد واقعی حتی از این هم بیشتر است. کمیته محیط زیست پارلمان قبرس هشدار داده که برنامه‌های فعلی عقیم‌سازی توان مقابله با این رشد را ندارد. با در نظر گرفتن بودجه‌ای به مبلغ 100 هزار یورو برای عقیم‌سازی گربه‌ها، طبق داده‌های رسمی سالانه هزینه عقیم‌سازی تنها حدود 2000 گربه را پوشش می‌دهد و فاصله زیادی با ابعاد بحران دارد. وزیر محیط زیست وعده داده بودجه را 3 برابر کند، اما کارشناسان می‌گویند مشکل فقط پول نیست، بلکه نبود برنامه‌ریزی منسجم است. گربه ها بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی قبرسند. در حفاری های باستانی بقایای گربه ای در کنار انسان پیدا شده و همچنین در افسانه قدیمی آمده سنت هلنا، مادر امپراتور کنستانتین کبیر که در قرن 4 میلادی به قبرس سفر کرده بود، از زیبایی و آب و هوای قبرس سرمست شد، اما از زیاد بودن مار در این جزیره شگفت زده شد. پس برای مقابله با مارهای جزیره دستور داد تا کشتی‌های پر از گربه را از مصر و سرزمین‌های شرقی امپراتوری روم به قبرس بیاورند. اما این میراث امروز به چالشی واقعی بدل شده است. کارشناسان محیط زیست میگویند گربه های خیابانی علاوه بر خطر تصادف و گرسنگی برای گونه های بومی و تعادل زیستی نیز تهدید به شمار می روند. دامپزشکان و گروه های داوطلب میگویند اگر طرحی هماهنگ در سطح ملی اجرا شود می توان ظرف 4 سال جمعیت گربه ها را مهار کرد. پیشنهادها شامل واگذاری بخشی از کار به کلینیک های خصوصی، ایجاد سامانه گزارش مردمی برای شناسایی نقاط بحران و تشکیل صندوقی از کمک های عمومی است تا عقیم سازی در مقیاس وسیع‌تری انجام شود. کارشناسان محیط زیست تأکید می‌کنند که افزایش بودجه عقیم‌سازی و همکاری میان نهادهای محلی، گروه‌های داوطلب و مردم عادی می‌تواند طرح کنترل جمعیت گربه‌های قبرس را به موفقیت نزدیک کند. بر اساس توصیه اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و گزارش‌های علمی منتشر شده، هرگاه جمعیت یک گونه جانوری به طور غیرمعمول رشد کند، راهکار اصلی ترکیب چند روش علمی است. از کنترل باروری با واکسن‌های ضد باروری تا بهره‌گیری از کنترل زیستی و نظارت میدانی مستمر. البته تنها زمانی می‌توان تعادل میان انسان و طبیعت را حفظ کرد که این روش‌ها همزمان با مشارکت عمومی و نظارت علمی اجرا شوند.
بله، و با این گزارش شهرام ابراهیمی به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید که تا لحظاتی دیگر همکارم با آخرین خبرها با شما خواهد بود.